آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني فتقبل مني إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت
نام خداوند بخشنده بخشایشگر. بگو اگر خدا را دوست می‌دارید از من پیروی کنید تا خدا نیز شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشد، و خدا آمرزنده مهربان است. بگو از خدا و فرستاده او اطاعت کنید و اگر سرپیچی کنید خداوند کافران را دوست نمی دارد. خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برتری داد. آنها فرزندان و دودمانی بودند که از نظر پاکی و تقوا و فضیلت بعضی از بعض دیگر گرفته شده بودند، و خداوند شنوا و داناست. به یاد آورید هنگامی را که همسر عمران گفت: خداوندا، آنچه را در رحم دارم برای تو نذر کردم که محرر باشد، از من بپذیر که تو شنوا و دانایی.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز سه‌شنبه 14 فروردین ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 22 رمضان سال 1445 هجری قمری و برابر با 2 اپریل سال 2024 میلادی است.
و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر بخش سیاسی را خواهید شنید. برنامه بعد جریانی شوم خواهد بود. سپس فرهنگنامه به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن نمایش را خواهید شنید. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما با استاپ از این را هم خواهید شنید. یارانی همراه از شما دعوت میکنیم بخش سیاسی را بشنوید.
ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
رهبری معظم انقلاب اسلامی: صهیونیست ها را از این جنایت پشیمان خواهیم کرد. آمادگی تهران برای امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی با تاجیکستان. و قرارداد همکاری بین دانشگاه دولتی خوجند و دانشگاه نورث وسترن چین. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت شهادت سردار رشید اسلام، سرلشکری پاسدار محمد رضا زاهدی و جمعی از همرزمان وی به دست رژیم غاصب و منفور صهیونیستی پیام صادر کردند. متن پیام حضرت آیت الله خامنه‌ای به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. سردار رشید و فداکار اسلام، سرلشکری پاسدار محمد رضا زاهدی در کنار همرزم بزرگوارش سردار محمد هادی حاجی رحیمی با جنایت رژیم غاصب و منفور صهیونیست به شهادت رسیدند. سلام و رحمت خدا و اولیاءش بر آنان و دیگر شهیدان این حادثه و لعنت و نفرین بر سردمداران رژیم ظالم و متجاوز. سردار زاهدی از دهه 60 در میدانهای خطر و مجاهدت چشم انتظار شهادت بود. آنها چیزی را از دست نداده و پاداش خود را دریافت کردند، ولی غم فقدان آنان برای ملت ایران به ویژه هر کی آنان را میشناخت سنگین است. رژیم خبیث به دست دلاور مردانی ما مجازات خواهد شد. آنها را از این جنایت و امثال آن پشیمان خواهیم کرد. به حول و قوه الهی و سلام علی عباد الله صالحین. سید علی خامنه ای 14 فروردین سال 1403. ادامه مشروع خبرها. محکومیت اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی علیه ایران در سوریه. حمله دشمن صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه به عنوان نقض آشکار قوانین بین المللی از سوی نهادها و جوامع مختلف محکوم گردید. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از دمشق.
حمله بی سابقه دشمن صهیونیستی به ساختمان سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوریه. در این حمله ددمنشانه بخش کنسولی سفارت و دو طبقه دیگر که در برگیرنده محل اقامت سفیر کشورمان بود به طور کامل تخریب شده است. در اثر این حمله سردار محمد رضا زاهدی و سردار محمد هادی حاج رحیمی از مستشاران ارشد نظامی جمهوری اسلامی ایران در سوریه و 5 تن از افسران همراهشان به شهادت رسیدند. 2 تن از نیروهای پلیس سوریه نیز زخمی شدند.
من هم در اتاق در محل کارم بودم، در سفارت بودم، که خب بخش زیادی از حتی اتاق بنده هم آسیب دید، شیشه‌هاش فرو ریخت و بعضی از سقفم فرو ریخت. خب این جنایت رژیم در واقع اولین بار نیست، البته در این سطح اولین باره که رژیم داره وارد این فاز و این مرحله از جنایتی میشه که تمام قوانین و تمام در واقع اصول بین المللی رو داره زیر پا قرار میده.
بلافاصله پس از این حمله وزیر امور خارجه سوریه و جمعی از مقامات ارشد این کشور در محل سفارت کشورمان حضور پیدا کردند. فیصل مقداد گفت برای تسلیت شهدا و ابراز همدردی و محکومیت این حملات بی دلیل که یک نهاد دیپلماسی را هدف قرار داده است آمده ایم.
بار دیگر بر ادامه روابط سوریه با جمهوری اسلامی ایران تاکید میکنیم، چرا که روابطمان مبتنی بر ارزش‌ها و معیارهای اخلاقی است. برخلاف کشورهای غربی که از اسرائیل حمایت به عمل می‌آورد تا به جنایات ضد بشری خود ادامه دهد.
عملیات آواربرداری همچنان ادامه دارد.
این تجاوز ناجوانمردانه را که در مرکز شهر دمشق اتفاق افتاد به شدت محکوم می‌کنیم. ما عملیات آواربرداری را بدون وقفه ادامه خواهیم داد.
رژیم صهیونیستی با این تجاوز جنایتکارانه قوانین و اصول بین‌المللی را نقض کرده که به گفته محافل حقوقی نیازمند تحرکی گسترده در سازمان ملل متحد و دیگر محافل حقوقی بین‌المللی است. تا این رژیم افسار گسیخته از ادامه جنگ افروزی و جنایت در حق دیگران باز داشته شود. به گفته کارشناسان حقوقی در سوریه، حمله به ساختمان سفارت جمهوری اسلامی ایران یک جنایت جنگی است که این رژیم باید تاوان این جنایت را بدهد. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشد. تهران برای امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی با تاجیکستان آمادگی دارد. سفیر ایران در دوشنبه در دیدار با وزیر توسعه اقتصاد و تجارت با اشاره به ظرفیت های فراوان و نیازمندی های متقابل تجاری بر لزوم افزایش حجم مبادلات تجاری بین دو کشور تاکید کرد و بدین منظور آمادگی ایران برای امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی با تاجیکستان را اعلام کرد. علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان روز سه‌شنبه با ذوقی‌زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت جمهوری تاجیکستان ملاقات کرد. وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان ضمن ابراز رضایت از روند جاری گسترش همکاری های بین دو کشور کیفیت کالاهای ساخت ایران را در مقایسه با دیگر کشورها بسیار خوب ارزیابی کرد و بر لزوم توسعه بیش از پیش همکاری ها در حوزه های مختلف اقتصادی، تجاری و صنعتی تاکید کرد. سفیر جمهوری اسلامی ایران تصریح در اجرای اسناد موجود در همکاری های اقتصادی و تجاری بین دو کشور، از جمله برنامه همکاری های بلند مدت و نقشه راهی آن را حائز اهمیت دانست و آمادگی ایران را برای برنامه ریزی سفری وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان به همراهی گروهی از تجار و صنعتگران این کشور به ایران طی ماه‌های آینده را اعلام کرد. پول‌های سیاه انتخاباتی سلطان بخت‌آزمایی هند این روزها سوژه رسانه‌های این کشور شده است. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو.
سانتیاگو مارتین نامی است که در چند هفته اخیر در شبکه‌های اجتماعی و تلویزیونی هند زیاد تکرار می‌شود.
The company is owned by one Santiago Martin.
رسانه‌ها به او لقب سلطان بخت آزمایی هند دادند، اما بیشتر شهرت این روزهایش به پول‌هایی است که به احزاب سیاسی می‌داده است. آن هم در 6 سال اخیر بیش از 150 میلیون دلار. بر مبنای طرح تأمین هزینه مالی احزاب با اوراق قرضه انتخاباتی، از سال 2017 میلادی در هند افراد، گروه‌ها و شرکت‌های هندی می‌توانستند مبالغ نامحدودی پول به هر حزب به صورت ناشناس اهدا کنند. شفاف نبودن بدهستان‌های اشخاص و احزاب و نام طرفین باعث شد انجمن اصلاحات دموکراتیک مشارکت انتخاباتی این کشور به دادگاه عالی شکایت کند. این دادگاه نیز چند هفته مانده به آغاز انتخابات مجلس نمایندگان طرح اوراق قرضه انتخاباتی را متوقف کرد. دریافت کمک‌های مالی غیر شفاف و بی‌ضابطه اعتراض احزاب مخالف حزب حاکم را نیز در پی داشته است.
بھارتی جنتا پارٹی کو اس الیکتورال بانڈ اسکیم سے کتنے ہزار کروڑ روپیہ ملا؟
چرا باید حزب حاکم حدود 80 درصد پول از طریق اوراق قرضه انتخاباتی دریافت کند؟ آیا حزب حاکم در پشت پرده این شرکت ها معامله کرده است؟ شرکت ها هزینه مالی حزب حاکم را تامین می کنند. حزب حاکم هم به سود این شرکت ها عمل می کند.
در روزهای اخیر با انتشار اطلاعاتی از اهدا کنندگان به احزاب دریافت کننده مشخص شد حزب حاکم بی جی پی با اختلاف قابل توجهی در مقایسه با دیگر احزاب مقصد این پولها بوده است.
فکر میکنم افرادی که از این موضوع خوشحال هستند بعداً افسوس خواهند خورد. من از آنها سوال میکنم که آیا دستگاهی وجود دارد که مشخص کند هزینه های مالی احزاب در انتخابات پیش از 2014 از کجا تامین می شد؟
در صدر فهرست اهدا کنندگان پول به احزاب در هند نیز سانتیاگو مارتین است که اکنون با اتهاماتی چون کلاهبرداری و پولشویی روبرو شده است. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
قرارداد همکاری بین دانشگاه دولتی باباجان غفور فی خوجند و دانشگاه نورس وسترن چین امضا شد. تفاهم‌نامه همکاری در دیدار ایوب عثمان‌زاده رئیس دانشگاه دولتی خوجند با نمایندگان دانشگاه شمال غربی چین امضا شد. در این دیدار رئیس دانشگاه دولتی خوجند اطلاعاتی از فعالیت‌های روابط بین‌المللی این دانشگاه ارائه کرد. گفته شد دانشگاه دولتی خوجند با 7 دانشگاه معتبر چین قرارداد همکاری سودمند دارد و هر سال ده‌ها دانشجو جذب مؤسسات معتبر چین می‌شوند. پروفسور ژانگ ویکسینگ رئیس دانشگاه نورس وسترن چین هم از فرصت‌های موجود دانشگاه خبر داد و اظهار داشت که این مؤسسه آموزشی یکی از معتبرترین مؤسسات در قلمرو چین محسوب می‌شود و افزود چند رشته است و نقش بالای در تقویت روابط بین‌الملل و جذب معلمان و دانشجویان خارج از کشور دارد. دانشجویان تاجیک در مسابقات بین المللی صدای نوروز مقام اول را کسب کردند. گروه دانشجویان بخش سازهای محلی کنسرواتوری ملی تاجیکستان با نام طلب خوجا ستاروف در مقایسه بین المللی در مسابقه بین المللی صدای نوروز که در تاشکند ازبکستان برگزار شد مقام اول را کسب کرد. وفا نیت‌بگزاده سفیر تاجیکستان در ترکمنستان با آزاد آتامورادوف رئیس آژانس راه آهن ترکمنستان دیدار و گفتگو کرد. به نقل از وزارت امور خارجه تاجیکستان در این دیدار طرفین در خصوص همکاری های مثبت دو کشور در زمینه حمل و نقل کالا و چشمانداز روابط در موضوعات ارتباطات ریلی گفتگو کردند. مسلمانان روسیه آماده برگزاری روزی قدس. مفتی اعظم مسلمانان روسیه روز قدس را یادگار و ابتکاری تاریخی امام خمینی دانست و گفت مسلمانان روسیه مهیای حضور شکوهمند در روز قدس برای محکوم کردن جنایت دامنه‌دار رژیم صهیونیستی در فلسطین و نوار غزه هستند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
در آستانه روز قدس، سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه میزبان شخصیت‌های سیاسی و مذهبی دنیای اسلام است. ضیافت‌هایی با عنوان افطار در قدس و غزه را دریابید. راوید عین‌الدین مفتی اعظم و رئیس اداره روحانیت مسلمانان روسیه که با همراهی اعضای ارشد شورای مفتیان از میهمانان این ضیافت بود، روز قدس را ابتکار تاریخی امام خمینی برای زنده نگه داشتن آرمان فلسطین عنوان کرد.
مسلمانان روسیه از نخستین سالهایی که امام خمینی آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را به نام روز جهانی قدس نامگذاری کردند، این آیین را برپا داشته و همبستگی خود را با مردم فلسطین اعلام کردند. امسال نیز با توجه به شرایط خاص فلسطین و جنایات غیر انسانی رژیم صهیونیستی بر همه مسلمانان و آزادگان جهان واجب است که همبستگی کامل خود را با ملت فلسطین ابراز کنند.
این روحانی اهل سنت گسترش اسلام در روسیه را مدیون پیام امام به گورباچوف دانست.
اگر امروز دین اسلام در روسیه زنده است، یکی از دلایل مهم آن پیام امام خمینی رحمت الله علیه به میخائیل گورباچوف است. امام خمینی با آن پیشبینی پیامبرگونه که به طور کامل نیز محقق شد، تأثیر بسزایی در احیای دین و معنویت در جامعه ما داشتند و به لطف خدا امروز اسلام در روسیه روز به روز در حال گسترش است.
در شبی دیگر و ضیافتی به یاد قدس، میخائیل باگدانوف دستیار رئیس جمهور روسیه در امور مسلمانان و معاون وزیر خارجه و نیز سفرای کشورهای اسلامی از جمله فلسطین، سوریه، لبنان، عراق، الجزایر، سودان، بنگلادش، سرپرست سفارت افغانستان در روسیه و معاون سفیر جمهوری آذربایجان درباره فلسطین رایزنی کردند. سید علی داراوی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. هیئت پارلمانی گرجستان به ریاست نیکولاس سامخرادزه رئیس کمیته روابط بین المللی پارلمان از موزه ملی تاجیکستان بازدید کرد. مهمانان از تالارهای نمایشگاهی قرن سنگ، قرن برنج، سفالکاری هخامنشیان، سکه کوشانیان، پنجکنت باستان، میراث خطی اجینتپا و تالار هدایای رئیس جمهوری تاجیکستان دیدن کردند و با تاریخ غنی ملت تاجیک، فرهنگ رنگارنگ و شاهکاری های بی‌نظیر نیاکان ما که باستاب فرهنگ ملت تاجیک در طول تاریخ باستان است آشنا شدند. در انتهای بازدید، هیئت پارلمانی گرجستان برداشت خود را در کتاب مهمانان افتخاری موزه ملی ثبت کردند. گردش تجارت خارجی تاجیکستان و پاکستان در سال گذشته 1.6 برابر افزایش یافت. گردش تجارت خارجی تاجیکستان و پاکستان در سال 2023 نسبت به سال 2022 در حجم 1.6 برابر افزایش یافت و به 52 میلیون دلار رسید. این آمار در دیداری زوقی زوقی‌زاده وزیر توسعه اقتصادی و تجارت جمهوری تاجیکستان با فرخ شهزاد راو مدیر کل گروه ملی لجستیک جمهوری اسلامی پاکستان اعلام شد. در این دیدار طرفین امکان گسترش همکاری ها در زمینه های تجاری، اقتصادی و سرمایه گذاری را مورد بحث و بررسی قرار دادند و توجه ویژه به صادرات میوه و سبزیجات پاک از نظر زیست محیطی از تاجیکستان به پاکستان داشتند. اعلام حمایت پاکستانی ها از مردم فلسطین. جمعی از سیاستمداران و شخصیت های مذهبی و سیاسی پاکستان در همایش ضمن اعلام همبستگی با مردم فلسطین از دولت کشورشان خواستند که روز قدس را به طور رسمی تر در سطح ملی برگزار کند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
اعلام حمایت پاکستانی ها از مردم فلسطین. جمعی از سیاستمداران و شخصیت‌های مذهبی و سیاسی پاکستان ضمن اعلام همبستگی با مردم فلسطین از دولت کشورشان خواستند که روز قدس را به طور رسمی در سطح ملی برگزار کند.
استعمار جهانی و غرب از رژیم نامشروع صهیونیستی با وجود جنایات گسترده‌اش که شاهد هستیم حمایت می‌کند. پس روز قدس امسال برای ما مهمتر از سال‌های گذشته است و مردم موظفند گسترده تر از قبل حضور پیدا بکنند.
در این همایش که تحت عنوان ماه رمضان، ماه فلسطین از سوی بنیاد فلسطین پاکستان برگزار شده بود، شرکت کنندگان از مردم خواستند که روز جهانی قدس را پرشورتر از سالهای قبل برگزار نمایند.
عنوان کنفرانس ما ماه رمضان، ماه فلسطین بود و ما با چنین عنوانی در تلاش هستیم که مردم را تشویق کنیم به فلسطینیان بیش از پیش کمک کنند، زیرا امروز مردم غزه به کمک ما نیازمند هستند.
7 اکتبر سے اب تک 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے.
بیش از 6 ماه از جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین می‌گذرد، اما ما هر روز شاهد جنایت جدیدی هستیم. همه بشریت باید علیه رژیم غاصب به پا خیزد.
در این میان بیش از 120 تن از هنرمندان پاکستانی در شهر لاهور پاکستان با برپایی نمایشگاهی با آثار خود حمایتشان را از مردم فلسطین ابراز داشتند.
من در این اثر خود فلسطینیان رو به نمایش گذاشتم که چگونه در ساختمان‌های منهدم شده جان می‌سپارند.
در این نمایشگاه هنرمندان پاکستانی همچنین از نادیده گرفته شدن مردم فلسطین و قتل عام آنان انتقاد کرده و خواستار وحدت بین امت اسلامی شدند.
شرکت کنندگان در این همایش یکی از راه‌های حمایت از مردم مظلوم فلسطین را تحریم کالاهای رژیم صهیونیستی دانستند. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
در شهر آستانه در دانشگاه دفاع ملی جمهوری قزاقستان نشست کارگروه تخصصی شورای وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برگزار شد. در این مراسم پروژه عملیاتی کارگروه کارشناسی در شورای وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برای سال 2024 مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست در مورد آمادگی به جشنواره ارکسترهای نظامی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای شاهپور صلح 2024 گزارش ارائه شد. شنونده اخباری ورزشی باشد. غیبت مدافع ملی پوش تاجیکستانی پرسپولیس مقابل گلگهر. تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس در حال پیگیری می شود که تمام بازیکنان ملی پوش این تیم از کشورهای ازبکستان، گرجستان و ایران در تمرینات حضور دارند، اما خبری از وحدت خانانوف مدافع تاجیکستانی این تیم نیست. مدافع تیم ملی تاجیکستان که در جریان بازی این تیم مقابل عربستان دچار مصدومیت جدی از ناحیه همسترینگ شد، با اجازه کادر فنی و پزشکی سرخپوشان در تاجیکستان مانده است تا استراحت بیشتری کند. چهار داور از تاجیکستان در مرحله پایانی فوتبال زیر 23 سال جام ملت‌های آسیا 2024 قضاوت خواهند کرد. گلمرادی سعدالله، نصرالله کبیروف، حسن کریموف و وفا کرایف داوران تاجیکستان در مسابقات جام ملت‌های آسیا 2024 که از 15 اپریل تا 3 می در قطر برگزار می‌شود 16 تیم حضور دارند. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارش ویژه را میشنوید.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان ایرانی موفق شدند بعد از بومی‌سازی دانش فنی داروی فاکتور 8 خط تولید صنعتی یا صنعتی این دارو را راه اندازی کنند. ساحه داروسازی یکی از بخش‌های مهم است که هم تولید ثروت می‌کند و هم تولید قدرت. در سال 2021 مجموع درآمدهای جهانی بخش دارو با 1.142 تریلیون دلار و در سال 2022 با 1.148 تریلیون دلار رسید و انتظار می‌رود تا دهه آینده با روند رو به رشد همراه باشد. پیش بینی می شود تا سال 2028 از مرز 2 تریلیون دلار نیز عبور کند. در این حال سرمایه گذاری در بخش داروسازی سبب تولید قدرت نیز می گردد. از آنجا که بخش داروسازی با سلامت مردم ارتباط دارد، کشورهایی که دست برتر را در تولید دارو دارند از قدرت بالاتر نیز برخوردار هستند و حتی در وقت‌های لازم می‌توانند از این قدرت استفاده ابزاری نیز کنند. نظیر اقدام آمریکا در خودداری از دادن واکسن‌های کرونا ویروس به ایران به دلیل تحریم‌های ظالمانه‌ای که وضع کرده بود. درباره این موضوع و کلاً تحریم‌های غیرانسانی آمریکا و غرب علیه جمهوری اسلامی ایران، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران چنین گفت:
بچه‌هایی دارن از بین میرن به خاطر نبودن این دارو و تحریم کردن این دارو. در کرونا که همه در دنیا تلاش کردن به یکدیگر کمک کنن که موضوع کرونا رد بشه، اما از این که واکسن در اختیار ما قرار بگیره امریکایی‌ها دریغ کردن.
بخش داروسازی از جمله بخش هایی است که جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری زیادی در آن انجام داده است. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی 20% از نیازهای درونی ایران را شرکت های داخلی تولید می کردند و 80% با واردات بود یا شرکت های چند ملیتی تولید می کردند، ولی امروز 99% نیاز دارویی در جمهوری اسلامی ایران تولید داخلی است. طبق اعلام سید حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو، 99% داروهای مورد نیاز جمهوری اسلامی ایران در داخل تولید می شود که در مسیر خودکفایی و وابسته نبودن و دیگران گام مهمی به شمار می رود. گفته نیست پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران در بخش داروسازی با منفیت های برای جامعه های امثال تاجیکستان و دیگر کشورهای منطقه نیز همراه بوده است. دکتر جمال الدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان در زمینه همکاری های با جمهوری اسلامی ایران میگوید:
امروز روز آخری که ما در جمهوری اسلامی ایران قرار داشتیم، سفر کاری ما به انجام میرسد و افتخار از آن داریم که ما در سرزمین همزبان های خود قرار داریم و او اقدامی که ما پیشه کردیم، سازشنامه بین دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابو علی بن سینا و دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان به امضا رسید و مقصد اساسی به امضا رسیدن این سازشنامه این در سمت آموزش، بازآموزی کارمندان صحه تندرستی است. من فکر میکنم که این سازشنامه که در قرارگاه استاد ابو قاسم فردوسی به امضا رسید صدقاً عملی خواهد گشت و ما حرکت به آن میکنیم که او فکر و عقیده هایی که آیدی یعنی همکاری های دو جانبه چه خیلی که من قید کردم در سمت آموزش، بازآموزی و تطبیقات های علمی بین این دو کشور صدقاً عملی خواهد گشت.
جمهوری اسلامی ایران حضور داشتیم در اخر ما یک تحصیلات خیلی خوب گرفتیم. من فکر میکنم که در آینده اون دستاوردهایی که امروز در جمهوری اسلامی ایران است باوری دارم با همکاری یک جایه در جمهوری تاجیکستان است عملی میگردانیم. ما فعلا در دوشنبه واخوری داشتیم آید این مسئله خوب شدید داشتیم. در اخر من باوری حاصل کردم که یعنی تیب جمهوری اسلامی ایران خیلی مشهور است. از همین خاطر ما هم ارزوی همون نداریم که در تاجیکستان همین پیشایی ها عملی گردند.
جناب عبدالعزاد از رادیو تاجیکی صدا خراسان موضوعاتون میشن. بفرمایید که ایران چه ظرفیت هایی داره و میتونه در چه زمینه هایی در خاص به کمک تاجیکستان؟
در همه زمینه هایی که امروز فعالیت داره، زمینه های ساحه تیب خصوصا در ساحه حیوانسازی و عضوها در چهلی که من خیلی کردم بیماری های براین یعنی نیر جرایی ها خود از تکنولوژی های موثر ما میتونیم که از اینجا نویگری ها و اصول های نو یعنی گرفته در کاشکستان عملی گردانیم. از همه خاطر برای عملی گرداندن و وارد کردن اصول ها متخصص ما سفروار میکنیم برای بازآموزی و برای وارد کردن اصول ها در جمهوری کاشکستان.
از زمین داروی گیاهی هم زادنم شیراز
از سالهای آخر در تمام دنیا یعنی انتگراسی مواد های طبی سنتی و طبی یعنی زمان حاضره استفاده می شود که این ثمره خیلی خوب دارد. امروز خیلی که همگان بسیار از برادران ما می دانند در جمهوری تاجیکستان زیاده از 5,500 گیاه های شفابخش است و با استفاده گیاه های شفابخش و مواد های دارواری و اصول های توابت حاضره زمان این صفت ناکی توابت برای بیماران بهتر خوبتر میگردد.
در صفحه خونه
هست امروز در نظر است که سازشنامه بین دانشگاه دعوتی تیبی با نام اولی و اسمی تاجیکستان و دانشکده که امروز استاد رهبری دارد سازشنامه
بسیار لازم به ذکر است شمار شرکت های دانش بنیان در حوزه سلامت و دارو در جمهوری اسلامی ایران افزایش قابل ملاحظه داشته است. سید حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو در روزهای نخست سال 2024 در نشست خبری برگزاری دومین نمایشگاه سلامت بنیان با عنوان این مطلب که بیش از 1,000 شرکت در حوزه سلامت فعال هستند افزود 50% آنها در حوزه دارو، 40% در حوزه تجهیزات و ملزومات مصرفی و سرمایه های پزشکی و 10% در حوزه غذایی، مکمل، آرایشی و بهداشتی و دیگر حوزه های سلامت فعالیت می کنند. بانوان دیگر امروز حدود 500 شرکت دانش بنیان در صنعت داروسازی ایران فعال هستند. علاوه بر این خودکفایی در تولید دارو سبب بی اثرسازی تحریم های ظالمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران نیز می شود.
یاران همراه در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. رهبری معظم انقلاب اسلامی صهیونیست‌ها را از این جنایت پشیمان خواهیم کرد. آمادگی تهران برای امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی با تاجیکستان و قرارداد همکاری بین دانشگاه دولتی خوجند و دانشگاه نورس وسترنی چین. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصت دیگر خدا یار و نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن.
مسجدی که خداوند گفت بارکنا، سلام ما به تو بود از پای بسته شده، سلام ما به تو این حرمت شکسته شده. اگرچه شعله به پا کرده فتنه هر طرفی، اگرچه تفرقه در هر کنار بسته صفی، اگرچه گفت به نیرنگ و جنگ بسته کمر، اگرچه تکبیر از پشت میزند خنجر. قادة صهيون إننا آتون ومنكم بشديد العقاب منتقمون ونحو خيركم قد عتال والكرار فأين من متفرون يا بنو الأشرار يمت أنت مسير الفدا من الأحرار قد انزلت لتحرير الجيب من الأشرار يمت أنت مسير الفدا من الأحرار قد انزلت لتحرير الجيب من الأشرار بقو بدشمن من انتقام چین سر آمده است قسم به قیدت این کودکان سنگ به دست که نیست حاصل صهیونیان به غیر شکست دگر به محکمه های جهان امیدی نیست بیا به معرکه اکنون که فرصتی باقی Ali's army is coming to Khyber now. This is the end of killing the children anyhow. We haven't forgot you and no Jinshan Obut because you are still our ideal Obut. We haven't forgot you and no Jinshan Obut because you are still our ideal Obut. قیام از نیام برخیزد به عزم ما همه دیوار ها فرو ریزد زمان فتنه شام است و ما سحر زادیم زمین اگر همه خاموش مانده فریادیم به رغم توطئه نابرادران هستیم و در کنار تو ای قدس همچنان هستیم مباد آن که رفیقان نیمه راه شویم شب از تو فتنه مبادا که رو سیاه شویم
دوستان شنونده هم اکنون جریان شوم را خواهید شنید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم از رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه جریانشون در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. شنوندگان عزیز، در این قسمتی از برنامه به ادامه مبحث قبلی به موضوع اخوان المسلمین و رسانه‌های دیجیتالی بررسی نقش و میزان تأثیرگذاری آن پرداخته می شود. از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. رهبران جمعیت اخوان المسلمین در سال 2019 با استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام مبادرت ورزیدند. آنها از تلگرام برای ترویج افکار و اندیشه هایشان بهره برداری کردند. به طور کلی باید گفت اخوانی ها در فعالیت های خود در فضای مجازی 28% در توییتر، 22% در فیسبوک، 20% در تلگرام، 18% در یوتیوب و 12% نیز در دیگر شبکه‌های ارتباطی جمعی تکیه کردند. اعضای جمعیت اخوان المسلمین خیلی زود با چت صوتی در شبکه اجتماعی کلاب هاوس روی آوردند. آنها به صورت کاملا گسترده و البته فشرده در چتروم صوتی حضور یافتند و از این طریق جلسات خود را برگزار کردند. اخوانی ها با روی آوردن به کلاب هاوس توانستند حضورشان را در فضای مجازی را تقویت کنند، چرا که بیشتر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس توانسته بود عرصه را بر جمعیت در شبکه‌های ارتباطی جمعی سنتی نظیر فیسبوک و توییتر تنگ و تنگتر کند. بر این اساس استفاده از کلاب هاوس گزینه بود که می توانستن حضور اخوانی ها در فضای مجازی را پررنگتر سازد. آنها از این شبکه‌های اجتماعی برای احیای تجربیات سابق خود بهره برداری کردند. هدف اصلی و اساسی اخوان المسلمین انتشار افکار و اندیشه های این جمعیت و نیز جذب اعضا و پیروان جدید در صفوف خود بودند. میزان تأثیرگذاری رسانه های اخوانی، جمعیت اخوان المسلمین در ابتدای دهه اول قرن 21 توانستن به صورت گسترده از رسانه های نوین و شبکه های اجتماعی بهره برداری نمایند. این جمعیت در جریان انقلاب روز 25 ژانویه سال 2011 و نیز حوادث پس از آن سقوط حکومت خود در ژانویه سال 2013 استفاده فراوان از رسانه های نوین داشتند. جمعیت اخوان المسلمین از طریق رسانه های دیجیتالی توانست تمام شعارهای خود را سر داده و مفاهیم را که می خواهد ترویج کند. علت اصلی موفقیت اخوانی ها در این مرحله استفاده آنها از رسانه های دیجیتالی بود. آنها از این راهگذر توانستند شرایط مناسبی برای به کار گرفتن اعضای جدید در صفوف خود را فراهم آورند. سلسله شرایط اقتصادی و اجتماعی که مصر در 10 سال اخیر حکمرانی حسنی مبارک با آن دست و پنجه نرم می‌کند، سبب شد تا رسانه‌های دیجیتالی وابسته به اخوان المسلمین سیاست جدید را اتخاذ کند و آن تمرکز کردن بر خشم مردم از مشکلات اقتصادی و اجتماعی بود. این رویکرد با استقبال اقشار مختلف جامعه مصر روبرو شد. با تمام اینها اخوانی ها نتوانستند در طول یک سال حکمرانی خود از رسانه های دیجیتالی بهره برداری گذشته را داشته باشند. همین مسئله شکست استفاده از رسانه دیجیتالی توسط آنها را به دنبال داشت. از جمله علل و عواملی که سبب شکست استفاده از رسانه دیجیتالی در طول یک سال حکمرانی جمعیت اخوان المسلمین در مصر شد، می توان به موارد ذیل اشاره کرد. اخوانی ها به رسانه دیجیتالی جنبه ایدئولوژی بخشیدند و تنها با شعارهای دینی تأکید کردند. از جمله این شعارها اسلام راه حل است و خلافت اسلامی بود. با این حال هیچ یک از این شعارها راه حل های عملی برای حل و فصل مشکلات و معضلاتی که مردم در جامعه با آنها دست و پنجه نرم میکردند ارائه ندادند. اخوانی ها از طریق رسانه های دیجیتالی همچنان بر تثبیت ارزش های اصلی جمعیت در نزد اعضا و پیروانشان پرداختند. ارزش های نظیر وفاداری بر اوامر و پیروی و تبعیت که در واقع ستون اصلی ساختار سازمانی و اداره اخوان المسلمین محسوب می شوند. سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان شنونده. با پایان وقت این قسمت از برنامه جریان شوم رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار.
دوستان شنونده و فرهنگ دوستان عزیز، از شما دعوت میکنیم برنامه فرهنگ نامه را بشنوید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پربالی زبانی پرتوانی پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین، از زبانی مشترک با دودمانی پارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و
یادی خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتاری نوبتی فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان، در گفتار این ساعت و شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم: محبوبیت آثار مکتوب ایران در کشورهای همسایه و اخبار فرهنگی. باید گفت کتاب قوی ترین و ارزشمندترین سفیر فرهنگی برای مردم یک کشور است که میتوانند مخاطبان خوبی را در کشورهای همسایه‌اش پیدا کنند. با کتاب میتوان با ارزش ها و ظرفیت های فرهنگی یک کشور آشنا گردید. اینک مطلبی را در این رابطه تحت عنوان محبوبیت آثار مکتوب ایران در کشورهای همسایه تقدیم حضورتان می‌کنیم. همین چند وقت پیش بود که خبری پرفروش‌ترین شدن کتاب بهترین شکل ممکن نوشته مصطفی مستور در آذربایجان و ترکیه خبرساز شد. کتابی که توسط ناشر ترک و با ترجمه مناسب در این دو کشور منتشر شد و مورد استقبال خوانندگان قرار گرفت. اما تنها این کتاب نبود که توانست در کشورهای منطقه پرفروش شود. اگر آمار یک سال اخیر استقبال از کتاب‌های ایرانی در کشورهای منطقه را نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که کم نبودند کتاب‌هایی که توانستند مورد استقبال مردم در کشورهای دیگر قرار گیرند. نمونه مشهور چند سال اخیر ترجمه و انتشار کتاب‌های هوشنگ مرادی کرمانی در کشورهای منطقه است. هوشنگ مرادی کرمانی را همه مخاطبان ایرانی با قصه های مجید می شناسند، اما وقتی کتابی شما که غریبه نیستید را نوشت، توانست در کشورهای منطقه نیز مخاطبان بسیاری را با خود همراه کند. در روسیه برای کتابش صف بیستند و تا چند وقت در محافل ادبی این کشور او را دعوت می کردند. از دیگر کتاب‌های ایرانی که در ترکیه با استقبال روبرو شده، میتوان به این دو کتاب